بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر کاتولیک های جهان مراسم نیایش را در ناصره برگزار کرد. نخست وزیر اسرائیل با پادشاه اردن دیدار کرد. رئیس سازمان سیا درباره برنامه هسته‌ای ایران با مقام های اسرائیل گفتگو داشت. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی و 14 ماه می سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آنکه این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از روزا آژیری.
با سلام. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان امروز در شهر ناصره در کرانه باختری مراسم نیایش را برگزار کرد. ده‌ها هزار تن از مؤمنان برای حضور در این مراسم گرد آمده بودند. پاپ امروز همچنین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز صبح در بندر عقبه اردن با ملک عبدالله پادشاه آن کشور دیدار کرد. به گفته مقام‌های اردن، ملک عبدالله از نخست وزیر اسرائیل خواست تا پایبندی خود را بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل اعلام کند و با پذیرفتن طرح صلح اعراب گام‌های ملموسی را در این زمینه بردارد. نتانیاهو روز دوشنبه این هفته نیز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرده بود. این دیدارها پیش از سفر دوشنبه آینده نتانیاهو به واشنگتن برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام می‌شود. مقام‌های بلندپایه اسرائیل در دیداری محرمانه با لئون پانتا رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا به وی اطمینان دادند که با حمله ناگهانی به ایران آمریکا را غافلگیر نخواهند کرد. بر پایه گزارش رادیو دولتی اسرائیل، پانتا دو هفته پیش با سفر به این کشور با نخست وزیر، وزیر دفاع و دیگر مقام‌های بلندپایه دولتی اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. وکیل مدافع آنگ سان سوچی، رهبر ناراضیان میانمار، میگوید که موکلش به نقض مقررات بازداشت خانگی متهم شده است و دوشنبه آینده محاکمه خواهد شد. آنگ سان سوچی که 63 سال دارد و برنده جایزه صلح نوبل است، به زندان منتقل شده است. خانم آنگ متهم است که یک شهروند آمریکایی را به خانه‌اش که تحت نظر ماموران امنیتی است، راه داده است. یکی از فعالان حقوق بشر میگوید دولت میانمار قصد دارد با وارد کردن این اتهام به خانم آنگ، بازداشت او را که قرار بود آخر ماه مه، ماه جاری پایان پذیرد، تمدید کند. اتحادیه ناشران و کتابفروشی‌های تهران در نامه‌ای سرگشاده از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواسته است مواضع خود را درباره ممیزی کتاب پیش از انتشار اعلام کنند. در این نامه سرگشاده از کاندیداها پرسیده شده در صورت احراز پست ریاست جمهوری، اولاً تفسیرشان از این اصل چیست و ثانیاً با سازوکار فعلی دریافت مجوز قبل از چاپ کتاب چه برخوردی خواهند داشت و آن را چگونه تغییر خواهند داد؟ این اتحادیه صنفی ضمن درخواست به اجرا گذاشتن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خواستار کاهش تصدیگری دولت در حوزه کتاب و نیز افزایش نقش تشکل‌های قانونی در درون صنعت نشر شده است. فردا 25 اردیبهشت ماه برابر با 15 ماه مه روز جهانی خانواده است. به همین مناسبت انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران در بیانیه‌ای ضمن گرامی داشتن این روز، نگرانی عمیق خود را درباره مسائل و نارسایی‌های خانواده در ایران و تأثیرش بر رشد کودکان و سرنوشت و حقوق آنها ابراز کرده است. این بیانیه افزوده است که خلأهای آموزشی تربیتی کودکان بخشی از علل ناهنجاری هاست و از سازمان‌های دخیل در آموزش عمومی خواسته است تا این خلأها را پر کنند. صدها تن از فعالان مخالف دولت در گرجستان مقابل ساختمان تلویزیون ملیان کشور در تفلیس اجتماع کردند و خواهان پوشش گسترده‌تر اخبار اعتراضات هر روزه خود علیه دولت شدند. معترضان می‌گویند تلویزیون تنها پوشش منفی از اعتراضات یک ماهه آنان را ارائه می‌دهد. مخالفان دولت گرجستان از میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری آن کشور خواستند استعفا دهد. آقای ساکاشویلی گفته است تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2013، 4 سال دیگر در مقام خود باقی خواهد ماند.
همکارم روزا آژیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. آزادی رکسانا صابری در برابر سه ایرانی زندانی در عراق، شایعه یا حقیقت؟ اوباما اسرائیل را از حمله به ایران برحذر می‌دارد. توزیع پول و امکانات در آستانه انتخابات، در روزنگار انتخابات. مناظره تلویزیونی برای انتخابات. گزارش ورزشی. اپرا و کارنامه محمود احمدی نژاد در برنامه هفتگی نگاه تازه. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. آزادی رکسانا صابری، گزارشگر مستقل و پیمانی شماری از رسانه‌های گروهی بین‌المللی از زندان اوین در تهران، گروهی از ناظران را بران داشت که بگویند در این زمینه بده و بستانی میان آمریکا و ایران انجام گرفته است و در نتیجه سه ایرانی که نیروهای آمریکایی نزدیک به 2 سال و 4 ماه پیش آنان را در عراق زندانی کردند، به زودی آزاد خواهند شد. اما مسئولان دولتی آمریکا این بده و بستان را قویاً بی‌پایه دانستند. علیرضا طاهری و توضیحات بیشتر در این باره.
واشنگتن به طور علنی رأی صادر شده برای رکسانا صابری را اقدام نودوستانه جمهوری اسلامی خوانده است. اما از اینکه آن را آغاز دورانی نوین میان آمریکا و ایران بداند سرباز زده است. کریم سجادپور، کارشناس نهاد غیر دولتی آمریکایی اوقاف کارنگی برای صلح بین المللی، در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه عملاً آزاد شدن رکسانا صابری را پیروزی کسانی در ایران دانسته است که از گفتگو میان واشنگتن و تهران پشتیبانی می کنند. به گفته آقای سجادپور، از هرچه بگذریم در آمریکا بسیارند کسانی که معتقدند ارتباط با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی بیهوده و آب در هاون کوبیدن است و درست از همین رو دولت باراک اوباما پیام هواداران گفتگو میان واشنگتن و تهران را باید درک کند. آقای سجادپور در واقع خواستار واکنش مثبت آمریکا به این اقدام جمهوری اسلامی است. اما به گفته تحلیلگران آمریکا، برای پرهیز از اینکه پشتیبان محمود احمدی نژاد جلوه کند، تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه آینده در ایران باید در انتظار بماند. در این حال هفته‌نامه تایم احتمال داده است که سه ایرانی در بازداشت نیروهای آمریکایی در عراق به زودی آزاد خواهند شد. نیروهای آمریکایی این سه تن را در آغاز سال 2007 میلادی به اتهام همکاریشان با ستیزه‌جویان شیعی در اربیل در منطقه کردنشین شمال عراق بازداشت کردند. اما این کلی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، با تأکید یادآور شده است که در قضیه رکسانا صابری واشنگتن و تهران هیچ گونه بدهبستانی با هم نداشتند و روند رسیدگی به پرونده سه ایرانی در بازداشت نیروهای آمریکایی در عراق بر پایه قوانین و مقررات ادامه دارد. از سوی دیگر، برایان ویتمن، یکی از سخنگویان پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، میگوید سه ایرانی یاد شده همچنان در بازداشت نیروهای آمریکایی اند و آمریکا در انتظار است تا دادگاه‌های عراق وظیفه رسیدگی به پرونده آنها را بر عهده گیرند. آقای ویتمن احتمال داده است که این قضیه چند ماهی به درازا بکشد. در این گیرودار سیلوا هاراتونیان، مددکار ایرانی ارمنی تبار شهروند آمریکا، همچنان در تهران دربند است. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی خانم هاراتونیان را که برای یاری دادن به اجرای طرحی در زمینه بهداشت مادر و کودک به ایران رفته بود، بازداشت و به جرم آنچه مشارکت در انقلاب مخملی و براندازی نرم می‌خوانند، به 3 سال زندان محکوم کردند. ایراد چنین اتهامی به خانم هاراتونیان به گفته نزدیکانش یک سر بیپایه است و مسئولان جمهوری اسلامی این مددکار اجتماعی را که زندان تندرستیش را به خطر انداخته است باید هرچه زودتر آزاد کنند.
آزادی رکسانا صابری و پیامدهای آن در گزارش علیرضا طاهری می شنیدیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لئون پانتا رئیس سازمان سیا در تل‌آویو با مقام‌های بلندپایه اسرائیلی ملاقات کرده و از آنها کسب اطمینان کرده که اسرائیل فرمان حمله ناگهانی به ایران نخواهد داد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ظن آن دارند که برنامه هسته‌ای ایران پوششی برای ساخت سلاح اتمی باشد، اتهامی که تهران پیوسته آن را رد کرده است. به گزارش روزنامه هاارتس چاپ اسرائیل، حضور رئیس سازمان سیا در اسرائیل نشان دهنده نگرانی عمیق دولت آمریکا از ناشکیبایی دولت جدید اسرائیل در برابر طرح‌های هسته‌ای ایران و احتمال حمله اسرائیل به سایت‌های اتمی ایران است. بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما هفته آینده در واشنگتن دیدار می‌کنند. گزارشی از مهرزاده پدرام را در این زمینه می‌شنویم.
در آستانه دیدار هفته آینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نگرانی تل‌آویو از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای تا حد بسیار زیادی معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. در کوران شدتگیری این نگرانی‌ها، باراک اوباما با فرستادن لئون پانتا رئیس سازمان سیا به بیت المقدس از نخست وزیر اسرائیل خواسته تا تل‌آویو با حمله نظامی علیه تهران باعث غافلگیری واشنگتن نشود. یوسی مکلبرگ، تحلیلگر مسائل اسرائیل و فلسطینیان در اتاق فکر چاتم هاوس در بریتانیا، معتقد است نگرانی واشنگتن بی دلیل نیست.
آمریکا فکر میکنه اسرائیل ممکنه شکیبایی خودش رو از دست بده و به تنهایی حمله نظامی علیه ایران انجام بده، که در نوع خود کار بسیار مشکلیه. شاید اسرائیل با علم بر اینکه رسیدن به توان هسته‌ای قابل بازگشت نیست، به این نتیجه برسه که قبل از اون که دیر بشه دست به کاری بزنه، و این دقیقا همون چیزی هستش که اوباما سعی داره از وقوعش جلوگیری کنه.
اما در نظر دیگر، حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل ایران و عرب، معتقد است احتمال حمله نظامی از سوی اسرائیل بعید به نظر میرسد.
اون گرایشی در اسرائیل هست به طرف این قضیه میره، به خصوص تلاشی که اسرائیل در خاورمیانه و با یه سری از کشورها مثل مصر داره انجام میده، یک نوع وحدتی رو بر ضد ایران دارن انجام میدن. اسرائیل مایله که به این سو گرایش پیدا کنه. من معتقدم که اون چه که مربوط به دولت اوباماست، اوباما مایله که چنین کاری صورت نگیره و اگر قرار بشه بعد از اینکه تمام روش‌ها رو به کار بردن این کار صورت بگیره. من معتقدم که اسرائیل در حال حاضر این کار رو نخواهد کرد.
در حالی که تهران همچنان به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، واشنگتن، تل‌آویو و متحدان غربی آنان این تلاش را اقدامی در جهت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌دانند. تهران این اتهام را رد می‌کند. در همین حال، اوباما در اقدامی مغایر با سیاست‌های پیشین کاخ سفید خواستار تعامل با ایران شده است. بر پایه گزارش‌ها، تل‌آویو نیز مخالف این اقدام نیست، اما مقام‌های اسرائیل می‌گویند که هر گونه مذاکره با تهران باید در قالب زمانی مشخصی صورت گیرد. سولی شاهور، رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در تل‌آویو، از دلایل تأکید اسرائیل بر سر این قالب زمانی میگوید.
منظور اسرائیل از این موضوع قالب زمان اینه که در یه مدت کوتاهی که مانده که ایران بتونه به اون قدرت برسه که بمب اتمی یا تکنولوژی هسته‌ای برسه، و در این زمان باید این مذاکرات آمریکا و ایران یه نتیجه مثبتی مخصوصا از نظر اسرائیل داشته باشه. اگر نداشته باشه، باید یک زمان، یه فاصله زمانی هنوز بمونه که اسرائیل بتونه اون احتمال حمله نظامیشو داشته باشه قبل از اینکه جمهوری اسلامی به اون قدرت برسه.
بر پایه گزارش‌ها، کاخ سفید میگوید اقدام واشنگتن برای تعامل با ایران با محدودیت زمانی همراه خواهد بود. در نظر شماری از تحلیلگران، به هر حال خواست ایالات متحده در تعامل با ایران نگرانی مقام‌های اسرائیلی را افزایش داده است. در همین حال، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که اگر اسرائیل خواستار ایجاد ائتلافی به ویژه با کشورهای عربی در برابر ایران است، نمیتواند بحث فلسطینی ها و مذاکرات صلح را نادیده بگیرد. اویگدور لیبرمن همتای اسرائیلی هیلاری کلینتون نیز در اظهار نظری گفته که این اسرائیل و یا فلسطینی ها نیستند که سد راه صلحند، بلکه ایرانی ها هستند. سخنانی که حسن هاشمیان در تهران آن را رد کرد.
من معتقدم چیزی که لیبرمن مطرح میکنه زیاد با واقعیت ارتباط نداره، چون که ما دیدیم که در بخش حماس به خصوص در فلسطین آقای خالد مشعل در مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام کرد که موشک پرانی علیه اسرائیل را متوقف میکنه، اون صلح مرز 1967 را میپذیره و الان هم که میبینیم اقداماتی در این زمینه حماسی ها دارن انجام میدن. بنابراین اون چه لیبرمن در این مورد میگه هیچ مصداقی بر روی زمین نداره و به اعتقاد من اگه گفتگوهای آمریکا و ایران هم آغاز بشه کمکی میشه به صلح خاورمیانه و من معتقدم که ایران صدر راه این مسئله نخواهد شد.
مقام های ایران همواره حمایت خود را از فلسطینی ها اعلام کردند. تهران همچنین روابط بسیار تنگاتنگی با دمشق و گروه‌های حماس در سرزمین‌های فلسطینی و حزب الله لبنان دارد. در همین حال بر پایه گزارش‌ها کشورهای سنگین وزن عرب منطقه از جمله مصر و عربستان سعودی درباره نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. عرب نگرانی دیگری نیز دارند. متحدان عرب آمریکا می‌خواهند از این بابت اطمینان حاصل کنند که منافع آنها در جریان رویکرد تازه اوباما برای انجام گفتگوهای مستقیم با تهران به خطر نخواهد افتاد. نگرانی که شاید بنیامین نتانیاهو نیز در دیدار هفته آینده خود با باراک اوباما آن را با رئیس جمهوری ایالات متحده در میان نهد.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام. این نکته را هم بیفزایم که ژنرال آموس یادلین، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، سه‌شنبه در گزارشی به کنست، پارلمان اسرائیل گفت برنامه‌های هسته‌ای ایران با شتاب زیاد به هدف‌های خود نزدیک می‌شود و یک سال و نیم آینده برای تلاش‌های بین‌المللی جهت مهار بلندپروازی نظامی ایران سرنوشت ساز است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
توزیع پول و امکانات میان مردم در آستانه انتخابات توسط دولت. آیا این امری تبلیغاتی برای انتخابات است؟ وعده‌های دولت و دیدگاه‌های منتقدان را امروز در روزنگار انتخابات می‌شنویم. گزارشی از علیرضا کرمانی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
در حالی که مجتبی ثمره هاشمی رئیس هماهنگی ستادهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد روز پنج شنبه در زاهدان از این میگفت که سوء استفاده نکردن از امکانات دولتی از اصول ستادهای مردمی حمایت از احمدی نژاد است، اما نامزدهای رقیب و منتقدان دولت این روزها وعده پرداخت نقدی پول بین اقشار گوناگون تا پیش از فرارسیدن روز انتخابات را حرکتی تبلیغاتی می‌دانند. دولت همچنین از اجرایی شدن طرح افزایش حقوق مستمری بگیران، از اجرایی شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها و از نهایی شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار سخن می‌گوید. میر محمود یگانلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و نماینده مستعفی دوره ششم مجلس شورای اسلامی.
وعده هایی که دولت در رابطه با تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، پرداخت سود سهام و عدالت، بیمه کردن خانم های خانه دار. مجموعه این اقدامات دم انتخابات نه فرصت اجرایی شدن داره، نه امکان اجرایی شدن برای دولت داره. با توجه به فرصت باقی مانده و توان اقتصادی موضوع کشور در حد حرف و یا نصف نیمه. بقیه موارد هم اینجوری هست، شاید شروع بکنن ولی امکان تمام کردنش و یا تکمیلش اصلا تو شرایط موجود در ظرفیت اقتصادی قوه اجرایی هم نیست.
نه تنها نامزدهای رقیب و منتقدان، که همین هفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم از نحوه توزیع سهام عدالت انتقاد کرد. کمی پیشتر اما قدرت الله علی خانی نماینده قزوین گفته بود در یکی از تازه ترین سفرهای استانی محمود احمدی نژاد بیش از 100 هزار نامه جمع شده بود و دولت در پاسخ به هر کدام از این نامه ها بین 50 تا 100 هزار تومان پول به مردم پرداخت کرده است. میر محمود یگانلی اشکال اساسی برخی از این اقدام‌ها را در این می‌داند که تورم‌زا هم هست.
ما نیاز به انباشت سرمایه داریم، نیاز به استفاده اصولی از سرمایه ها. اینا در یه جهتی که تولید ملی یا تولید ناخالص داخلی را باید افزایش بده به کار گرفته بشه، نره به سمتی که تورم را ببره بالا که تولید را تحت فشار قرار بده، نره به سمتی که بازار مصرف را افزایش بده. ولی خب مواردی که مطرح میشه اعتقادم این است که اینا طرح‌ها یا شعارهای سنجیده‌ای نیستند که در متن اقتصاد ایران کارشناسی شده باشه و مطرح بشن.
مهمترین نامزدهای رقیب محمود احمدی نژاد در این روزها باز هم به آنچه توزیع پول و امکانات می‌خوانند حمله کردند. میر حسین موسوی در تازه ترین سخنرانیش در یاسوج گفت توزیع پول و امکانات به شکل صدقه موجب می‌شود میلیاردها دلار هزینه کنیم اما ندانیم تکلیف درآمدهای افسانه‌ای چه بوده است. مهدی کروبی هم به طعنه گفت اگر رئیس جمهوری شود کاری می کند که 300 میلیارد تومان از بیت المال گم نشود. اما آنچه را منتقدان خریدن رأی مردم می خوانند این پرسش را پیش می کشد که چنین کاری اصولا شدنی است. میر محمود یگانلی:
تأثیر زیاد نمیتونه بذاره تو رأی مردم با توجه به آگاهی مردم. البته همسان کردن پرداخته ها یا اعاده حقوقی از مردم که تا به حال پرداخت نشده، اینا خواسته های مردم هست، ولی تأثیر اونچنانی در جابجا کردن آرا با توجه به موقعیت فعلی نداره، مگر اینکه انحصار رسانه‌ای باشه و فشار تبلیغاتی. بعید میدونم تأثیر اونچنانی بذاره.
هرچه هست انتخابات است و کوشش نامزدها برای واریز کردن رأی بیشتری به نام خود.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی در روزنگار امروز انتخابات. همچنان با انتخابات میمانیم. بر پایه گزارش‌های رسیده از تهران، جمهوری اسلامی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تلویزیون را نیز به میدان آورده است تا بر تنور انتخابات بیشتر بدمد. به گفته عزت‌الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پخش برنامه‌های انتخاباتی در 20 کانال رادیویی و تلویزیونی ایران نسبت به گذشته 30% افزایش یافته است و برای نخستین بار 6 مناظره تلویزیونی میان نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی نیز از این شبکه پخش خواهد شد. آقای زرقامی به جزئیات این مناظره ها از جمله زنده پخش شدن یا نشدن آنها اشاره‌ای نکرده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا شما را به تماشای ریشه مناظره های تلویزیونی میبرد.
از مشاهده که بگذاریم، که البته از بیخوبان کشف ایرانی هاست و نوعی مناظره گیرم از نوع ادبیان است، ریشه مناظره های سیاسی را شاید بتوان در مباحثه تند و تیز داریوش هخامنشی با شماری از سرداران ایرانی بر سر بهترین نوع نظام حکومتی برای سرزمین آریایی ها یافت. این را عرض کردم که ثابت کنم انگشت روی هر چیز ارزشمندی که بگذاریم از نگاه ما ایرانی ها یکسره ایرانی است و مردمان مرز پرگوهر اهل تقلید نیستند. حالا مذهب بکنار. اما سابقه مناظره های تلویزیونی. از بحث و اختلاف نظر بر سر مخترع تلویزیون می‌گذرم و به این بسنده می‌کنم که نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد ریاست جمهوری نزدیک به نیم قرن پیش میان ریچارد نیکسون، معاون وقت ریاست جمهوری آمریکا، از حزب حاکم بر آن کشور، حزب جمهوری‌خواه، با سناتور تازه کار ایالت ماساچوست جان کندی از حزب اقلیت آن وقت حزب دموکرات برگزار شد. ایرانی ها البته نمی توانستند در این کار پیشگام باشند، چون آن زمان حکومتشان پادشاهی و رسما مشروطه سلطنتی بود. بسیاری معتقدند که همین مناظره تلویزیونی کار دست ریچارد نیکسون سیاستمدار کار کشته داد، و چون تصویر تلویزیونی او چنان بود که انگار ریشش را خوب نتراشیده است، بسیاری از بانوان دودل آمریکایی در انتخابات آن زمان به جان کندی تر و تمیز و پاک و پاکیزه گرایش پیدا کردند. ریچارد نیکسون زیر سایه همین تحریش با اختلاف بسیار 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 ناچیزی میدان را به حریف و ریش دو تیغه شده اش واگذاشت. البته با اطمینان میتوان گفت که اگر مسئله ریش در مناظره آینده تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی نقشی بازی کند، احتمالاً معکوس نقشی خواهد بود که در مناظره میان کندی و نیکسون بازی کرد. آمریکا از آن زمان به بعد با وقفه‌ای در فاصله سال‌های 1960 تا 1976 شاهد مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری آن کشور بوده است. اکنون ایرانی‌ها نیز آماده شدند تا تماشاگر مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی باشند. به گفته عزت‌الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایران دست کم 6 مناظره تلویزیونی انجام خواهد گرفت. آقای زرقامی مشخص نکرده است که طرف‌های این مناظره‌ها چگونه برگزیده خواهند شد و آیا در ایران هم دستگاهی مانند نهاد موجود در آمریکا برای نظارت و رعایت بیطرفی کامل در چنین مناظره‌هایی وجود دارد یا نه. هرچه باشد، چنین مناظره‌هایی معمولاً تا حد زیادی سرنوشت سازند و نمی‌گذارند کار مناظره به مباهله بکشد و دو طرف چندان یکدیگر را نفرین کنند که سرانجام نفرین یکیشان کارگر شود.
علیرضا طاهری بود برای آنکه شاید ابروان گشاده‌ای گشوده شود. حال که بحث انتخابات در میان است، چند اسمس شما را که در مورد سوژه انتخابات است می‌خوانم. سلام، به احمدی نژاد بگین سهام عدالت به کارگران نرسید. چرا؟ اسمس دیگری می‌گوید مردم خوشباور بهتر از خود را برای انتخابات 1392 آماده کنند. در اسمس دیگری از علی نوشته شده است انتخابات ایران پیکان مدل 57 است که مسیرش اشتباه است و هر 4 یا 8 سال یک بار فقط راننده اش عوض می شود. اسمس های خودتان را به شماره 42-0603-87-4150 بفرستید. و در اینجا به گزارش ورزشی توجه کنید از فریبرز غریب.
تیم بسکتبال بهرام ایران بعد از پیروزی بر تیم اسمارتگیلاس فیلیپین در دومین مسابقهش تیم ارضیاتی لبنان را 87-60 شکست داد. بهرام با نمایندگان لبنان، کره جنوبی، فیلیپین و کویت هم گروه است و فردا با نماینده کره جنوبی بازی خواهد کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران از احتمال لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی با تیم ملی تایلند خبر داد. این مسابقه قرار بود به جای مسابقه با سوریه و یا عراق در روز سه‌شنبه 5 خرداد انجام شود. تیم ملی ایران در تدارک مسابقه با تیم ملی کره شمالی در راه جام جهانی 2010 است. در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در قزاقستان، سهراب مرادی از ایران با مجموع 367 کیلوگرم در دسته 85 کیلوگرم به مدال طلا رسید. چاشموف منصور بیگ از ازبکستان و الماس یوشیتوف از قزاقستان به ترتیب دوم و سوم شدند. پیش از این رسول تقیان از ایران در دسته 77 کیلوگرم با مجموع 339 کیلوگرم مدال برنز گرفته بود. دیشب تیم بارسلونا با پیروزی 4-1 بر اتلتیک بیلباو به مقام قهرمانی جام حذفی پادشاه اسپانیا دست یافت. تیم لاتسیو نیز بعد از 120 دقیقه نبرد با تیم سانتوریا و تساوی 2-2 سرانجام در ضربه های پنالتی 6-5 پیروز و پس از 9 سال برای پنجمین بار قهرمان جام حذفی ایتالیا شد. در لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد با پیروزی 2-1 در زمین تیم ویگان تنها به یک تساوی در 2 بازی باقی مانده نیاز دارد تا برای 3 بار پیاپی قهرمان فوتبال این کشور شود.
با گزارش ورزشی فریبرز غریب به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم. همچنان با ما بمانید تا نیمه دوم این مجله.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این مجله با ما همراه بودید. در این بخش برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید که برنامه ایست از محمد رضا کاظمی و رضا آژیری درباره اپرا و نیز درباره کارنامه آقای احمدی نژاد. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم امیر زمانی فر.
با سلام. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان امروز در شهر ناصره در کرانه باختری مراسم نیایش را برگزار کرد. 10,000 تن از مؤمنان برای حضور در این مراسم گرد آمده بودند. پاپ امروز همچنین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. رهبر کاتولیک های جهان دیروز چهارشنبه در دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت اللحم بر حمایت واتیکان از تشکیل کشور مستقل فلسطینی تاکید کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز صبح در بندر عقبه در اردن با ملک عبدالله پادشاه آن کشور دیدار کرد. به گفته مقام‌های اردن، ملک عبدالله از نخست وزیر اسرائیل خواست تا پایبندی خود را بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل اعلام کند و با پذیرفتن طرح صلح اعراب گام‌های ملموسی را در این زمینه بردارد. نتانیاهو روز دوشنبه این هفته نیز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرده بود. مقام‌های بلندپایه اسرائیل در دیداری محرمانه با لئون پانتا رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA به وی اطمینان دادند که با حمله ناگهانی به ایران آمریکا را غافلگیر نخواهند کرد. بر پایه گزارش رادیو دولتی اسرائیل پانتا 2 پیش با سفر به کشور اسرائیل با نخست وزیر، وزیر دفاع و دیگر مقام‌های بلندپایه دولتی آن کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. وکیل مدافع آنگ سان سوچی رهبر ناراضیان میانمار میگوید که موکلش به نقض مقررات بازداشت خانگی متهم شده است و دوشنبه آینده محاکمه خواهد شد. آنگ سان سوچی که 63 سال دارد و برنده جایزه صلح نوبل است به زندان منتقل شده. خانم آنگ متهم است که یک شهروند آمریکایی را به خانه اش که تحت نظر ماموران امنیتی است راه داده است. در ایران اتحادیه ناشران و کتابفروشی‌های تهران در نامه‌ای سرگشاده از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواسته است مواضع خود را درباره ممیزی کتاب پیش از انتشار اعلام کنند. در این نامه از کاندیداها پرسیده شده در صورت احراز پست ریاست جمهوری اولا تفسیرشان از این اصل چیست و ثانیاً با سازوکار فعلی دریافت مجوز قبل از چاپ کتاب چه برخوردی خواهند داشت و آن را چگونه تغییر خواهند داد. فردا 25 اردیبهشت ماه 15 ماه می روز جهانی خانواده است. به همین مناسبت انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران در بیانیه‌ای ضمن گرامی داشتن این روز نگرانی عمیق خود را درباره مسائل و نارسایی‌های خانواده در ایران و تأثیرش بر رشد کودکان و سرنوشت و حقوق آنها ابراز کرده است. این بیانیه افزوده است که خلأهای آموزشی تربیتی کودکان بخشی از علل ناهنجاری هاست و از سازمان‌های دخیل در آموزش عمومی خواسته است تا این خلأها را پر کنند. صدها تن از فعالان مخالف دولت در گرجستان مقابل ساختمان تلویزیون ملی آن کشور در تفلیس اجتماع کردند و خواهان پوشش گسترده‌تر اخبار اعتراضات هر روزه خود علیه دولت شدند. معترضان میگویند تلویزیون تنها پوشش منفی از اعتراضات یک ماهی آنان ارائه می‌دهد. مخالفان دولت گرجستان از میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری آن کشور خواستند استعفا دهد. محاکمه موشه کتساو رئیس جمهوری پیشین اسرائیل به اتهام تجاوز و سایر جرایم جنسی تا سپتامبر آینده به تعویق افتاد. آقای کتساو امروز پنجشنبه برای شنیدن اتهامها در دادگاهی در تل‌آویو حاضر شده بود. آقای کتساف 63 ساله متهم به تجاوز به یک زن کارمند خود و اذیت و آزار جنسی او و همچنین سوء استفاده از قدرت در سالهای دهه 90 شده است. این اتهام ها به دوره‌ای باز می‌گردد که موشه کتساف وزیر جهانگردی اسرائیل بوده است و به گزارش رسانه‌های روسیه این کشور بر سر ساخت 12 هواپیمای جنگنده به ارزش بیش از 500 میلیون دلار با ویتنام به توافق رسیده است. ماه گذشته نیز از قول رسانه‌ها گفته شده بود که روسیه قراردادی به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار برای تحویل 6 زیردریایی به ویتنام امضا کرده است. با توجه به خریدهای اخیر ویتنام از روسیه، گفته می‌شود این کشور همراه هند، الجزایر، ونزوئلا و چین یکی از 5 مشتری بزرگ مسکو است. خانم عزیما،
آخرین خبرها را از امیر زمانی‌فر می‌شنیدیم و این هم برنامه هفتگی نگاه تازه، برنامه‌ای از محمد رضا کاظمی و رضا آژیری.
نگاه تازه بخون حالا.
شوخی میکنی
بابا؟ بخون دیگه، چه اشکالی داره؟ نه صدات بعد من گهگداری دیدم راه میری برای خودت میخونی.
دقیقاً اینجا تو همین رادیو.
آره دیگه.
نه
حالا یه تیکه بخون دیگه.
خونم نمیاد.
خواهش میکنم، خوندنم نمیاد.
خونم نمیاد. نه بابا، بعدم این سبک خوندنی که ما در موردش حرف زدیم، یعنی اپرا کار آسونی هم نیست.
آره خیلی. تو رفتی اپرا؟
آره من رفتم.
نه بابا.
تو نرفتی؟
من هیچ وقت نرفتم. خیلی هم دلم می‌خواسته برم. اینجا هم خیلی دیدم که سالن‌های اپرای خیلی خوب هستش.
توی پراگ خیلی معروفه. این بغل ساختمان قدیمی رادیو بود.
آره ولی هیچ وقت فرصت نشده برم. در واقع هیچ موقع کششی هم نداشتم. ندید یعنی میتونم اظهار نظر بکنم، ولی بعد بالاخره آدم امتحان کنه، شاید هم خیلی خوشم بیاد.
یه سلیقه خاصی میخواد.
آره.
ولی به هر صورت یه چیزای جالبی داره دیگه. تلفیقی از موسیقی هست و تئاتر.
اصلا چی هست؟
آره من فکر کنم که بهتره که قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو بریم سراغ یه کارشناسی که برامون تعریف کنه که اپرا چیه.
بریم.
وقتی که تئاتر و موسیقی با هم قاطی میشه، که یعنی همیشه داستانی داره مثل تئاتر و کاراکترهای مختلف داره که رول بازی میکنن، ولی به جای اینکه صحبت کنن اینا همش از طریق موسیقی و آوازه. و میشه گفتش که شروعش تقریبا در دوران مثلا رنسانس یا باروک در بیشتر از ایتالیا شروع شده. کامپوزری به نام مونتوردی میگن مثلا تقریبا میشه گفت که اولین اپراها رو نوشته. از اون موقع شروع شده، ولی به سبک‌های مختلف. خود اپرا هم سبک‌های خیلی مختلف هست. مثلا واگنر که قطعه‌های خیلی طولانی مفصل می‌نویسه، اونا رو میگن گزامت کونستورک، انگلیسی میشه کامپلیت آرت ورک. مثلا در ایران هم ما مثلا اتفاقا جالب اینجا لینکن سنتر دعوت کرده بود چند سال پیش از موزیسین‌های ایرانی، اینا که برنامه‌های تعزیه رو نشون میدادن. البته اونم مذهبیه، ولی یه جنبه‌ای داره که حالت اپراتیک، یعنی خیلی چیز مفصل و بزرگیه. اونجا اخبارم حتی آورده بودن بیرون، مفصل درست کردم. عبقری بود که داشت برامو توضیح میداد که اپرا اصلا چیه. خواننده اپراست توی
آمریکا. ترانه ای هم که شنیدین با صدای خود حاله بود، عنوانش هست I'm a stranger here myself، که به فارسی میشه اینطوری ترجمهش کرد من خودم اینجا یک بیگانه هستم. حاله عبقری مهمون این هفته برنامه ماست.
البته ما سوالای خیلی زیادی هم ازشون داریم که بعد ازشون بپرسیم.
دقیقاً، پس زودتر بریم سراغش قبل از اینکه وقت برنامه‌مون
تموم بشه بپرسیم ازش
و مجبورش مصاحبه رو کوتاه کنیم. خب حالا خانم، اپرا کلا برای ما ایرانی یکم چیز عجیب غریبی است. چطور شد شما رفتین سراغ این سبک از موسیقی؟
والا به نظر من خیلی هم چیز غریبی نبود. من از بچگی همیشه یادم میاد که چقدر کنسرت سالات زودکی داشتیم و مادر منم مثلا پیانو آکاردون میزد، هنرستان موسیقی تحصیل کرده بود. البته من اصلا بچه که بودم علاقه نشون ندادم، چون همه میگفتن مادرت میزنه، چرا تو هم تو این خط نمیری و زیاد خوشم نمیومد بهم زور کنن. خودم تو مدرسه که بودم، پس چه بخواهی بچه که بودم توی مدرسه مسخره بازی میکردیم بعد از ورزش و اینا تو آمریکا. البته این موقعی تو آمریکا بودم و آواز میخوندیم، مربی ژیمناستیک بود که بهم گفت تو باید بهتر بری تو کوایر. بعد رفتم تو کوایر توی استانتی بودم و کم کم دیگه علاقه‌مند شدم از اونجا هست.
البته بعد از انقلاب که تقریبا اپرا مرد به قول معروف، مدت زیادی اصلا هیچ کاری انجام نمی‌شد و
درسته
اخیراً فقط یه کاری شروع کردن
شنیدیم که آره انجام میدن.
البته برای خانوما که کلاً از بین رفت.
خب حال خانم، شما یه مسابقه‌ای که با یه شبکه آمریکایی داشتین بهشون گفته بودین که مثلا که توی مدرسه ادای خواننده‌های مرد رو در میآوردین.
بله، یعنی هم که بچه بودیم ما تو مدرسه در از ورزش اینا، بعد مربی خودش اومد گفت ببین کوایر ببین چه جوری میتونی بخونی اینا.
شما حالا علاوه بر اپرا یه کارهای دیگه هم انجام میدین، مثلا یه ترانه داریم به نام مورفین
که چقدر برام سوال برانگیز شده بود.
آدمو یاد معتادا میندازه عنوان این ترانه.
بله، موضوع همینه. I ترجیح میدم به جای که توی یه سبک فقط بمونم، سبک مختلف. نه، این یه آوازیه که میتونم فکر کنم بیشتر از آهنگایی که مثلا اینجا میگیم فوک میوزیک، این آقای ارنج تنظیم کرده برای دوتا گیتار، خودش گیتاریسته که با هم ضبط کردیم اینا. ولی مثلا کار دیگه هم که میکنم یه چیزی هست که ما میگیم اینجا extended vocal techniques، که یعنی تکنیک صدا اصلا میفته از اون اپرا به کل به سمت دیگه که از همون تکنیک شروع میشه. صدا خیلی بعد وقت صدای گوش خراش هم میده و تقریبا مثل که مثلا الکترونیکی عوض شده باشه صدا. خلاصه اونا رو میگیم extended techniques که خیلی کارام تو اون خط کردم. ولی این مورفین مثلا یه چیزی نسبتاً یه خود کلاسیک اصلا نیستش، ولی از هیچ طرف هم این فوک میوزیک و پاپ میوزیک میاد.
درسته. بعد از این نمونه صدای عجیب و غریبی هم که میگین، یه نمونهش توی یوتیوب هستش که ما دیدیم.
دقیقاً.
بعد متوجه شدیم شما یه صداهایی از گلوتون در واقع نمیدونم در میارین که کمتر انسانی در میاره.
خیلی کار سختیه.
خیلی.
No comment بقول اینا. نمیدونم. بله دیگه، یعنی در من همین جالبتره که ببینم تو چه حدی صدا میتونه، چه توانایی داره.
موسیقی ظاهرا شما چند تا زبون دیگه هم بلدین، به آلمانی هم مثلا ترانه خوندین.
ولی من خیلی زبان‌های مختلف خوندم، از آلمانی، مجارستانی، ژاپنی، روسی. تا یه حدی این زبونا رو یاد می‌گیریم، یا به هر حال همیشه یه کسی رو پیدا می‌کنیم که مثلا کمک کنه. ولی بله، آلمانی خیلی خوندم، فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و اسپانیایی که عادیه، ولی زبان‌های مثلا سخت‌تر دیگه هم بوده.
حالا خانم، بعضی‌ها معتقدن که اپرا یک مقداری دموده شده و با توجه به سبک‌های مختلفی که اومده دیگه اونقدر جذابیت نداره. نظر شما چیه در این مورد؟
والا دائم تکنیک تازگیت و خیلی اپراهای قدیمی رو به سبکای مدرن اجرا میکنن، به کل مثلا داستان رو یه خود عوض میکنن که به یه موضوع مثلا مدرنی ربط داشته باشه، مثلا از قرن 16 ایتالیا میارنش به قرن 20 مثلا تکساس و همیشه دیگه این کارا رو میکنن. ولی برای من اون مسئله نیست، فقط بستگی داره به خوبی و بدی اجرا و تنظیم کردن، طراحی کردنش. ولی همین میگم که فقط هم آخه اپرای قدیمی نیستش که آدم فقط به اون فکر کنه. مثلا جان ادمز، یک کمپوزیتور معروف معاصر آمریکایی که هست، یه اپرا نوشته بود به نام نیکسون این چاینا، که نیکسون که رئیس جمهور رفته بود چین. تا دیگه یکی دیگه نوشته بود دکتر اتمیک، که ربط داشت به همین
عبدالقادر خان.
نه ولی مثلا بمب اتمی اینا، برای همین داستانای جدیدم هست که اپرا شده. خیلی
چه جالب. شما تا چند سالگی ایران بودین؟
15 سالگی.
اون وقت ارتباطتون با موسیقی ایرانی چطوره؟ به فارسی هم گاهی میخونین؟
چرا، خوندم و به فارسی حتی نوشتم خودم آواز و آهنگ. اتفاقا چند سال پیش علاقه من شدم بیشتر، چون بچه که بودم من پدرم و مادرم هر دوشون موسیقی ایرانی دوست داشتن، مخصوصا پدرم موسیقی کلاسیک ایرانی دوست داشت. منم به خاطر سرکشی که هرچی پدرم و مادرم دوست دارم خوب نیست اونو قبول نداشتم. بعد که یه خود بزرگتر شدم کم کم دیدم خیلی موسیقی خودمون واقعا چیز زیبایی است. و البته تحصیلات موسیقیم همش تو موسیقی غربی بوده، ولی چرا شروع کردم اولا گوش دادن و یه خودم راجع بهش مطالعه کردم، شعرهای رو انتخاب کردم که خودم آهنگ نوشتم و یه خود مثلا کتابای ردیف خونی نگاه کردم، یک دو تا چیز یاد گرفتم. و اتفاقا برای اولین بار در عمرم همین یک شنبه با دو تا موزیسین ایرانی برنامه دارم. البته موسیقی کلاسیک ایرانی نیستش اصلا، آهنگای به سبک کلاسیک غربیه، ولی کمپوزیتوراش آهنگسازش یکیشون ارمنیه یکیشون ایرانیه. اتفاقا مثلا یه آهنگ بود به نام سنجون طلا که شنیده بودم ویگن خونده بود. من ایتالیا دو سال پیش تابستون یه برنامه داشتم و موزیسین های خیلی خیلی خوب و حرفه‌ای، البته همشون آمریکایی بودن، غربی بودن، ایتالیایی هم بودن، بودن براشون اونجا گوش کردیم، ولی با هم به سبک خودشون اجرا کردن.
و آشنایی شما با موسیقی ایرانی آیا تأثیری هم رو کار شما گذاشته؟
راستش بخوام، بله، به نظر من این خیلی چیز مهمیه که مطالعه سبک های مختلف و روش های مختلف خیلی قوی میکنه چیزایی هم که اصلا ممکنه که ظاهرا به اون رب داشته باشه. چون که بله، یه تکنیکش یه چیزی هست که به نظر ممکنه به نظر خیلی خارجی نمیگم بی ربط باشه، ولی به هر حال خیلی اضافه میکنه به اینترپریتیشن سبک‌های مختلف.
حالا خانم، کلن با این کار میشه امرار معاش کرد؟ یعنی هزینه های زندگی آدم رو تامین میکنه؟
والا کار آسونی نیست. گاهی وقتا بهتر اوضاع، گاهی وقتا خلوت شده. این روزا که میگن همه اوضاع اقتصادی همه جا خرابه، هنرم سخته. و چون اینجا من کارمند جایی که نیستم، اینجور کارا فقط میگیم سلف ایمپلوید هستم، یعنی از پروژه به پروژه آدم میره، کار آسونی نیست.
یعنی با توجه به این چیزی که شما دارین میگین، توی غرب هم اپرا پول تولید نمیکنه؟
نه دقیقا نیستش. و اروپا مثلا یه خود سیستمش بهتر از آمریکا، از این که دولت بیشتر کمک میکنه به هنر و هنرمندا و سازمانهای هنری. اینجا یه خود سخت‌تره به نظر من. ولی خب مثلا همین که خیلی موزیسیان هم مثل خودم فقط اجرا نمیکنن، نه، من مثلا هم معلمی کار میکنن، تدریس، و هم از راه مثلا من تو رادیو خودم برنامه موسیقی دارم، اینجوری هم اضافه دیگه
یه درآمدی هست.
هم کم کم اینجورم آدم میگذرونه، ولی به اون راحتی هم نیستش.
محمد رضا، همونطور که میدونید دمدمای انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم.
به اپرا هم هیچ ربطی نداره.
به اپرا هم هیچ ربطی نداره. اما
البته
هم...
چرا؟ یه رب ممکنه داشته باشه. ممکنه که نفر بعدی که اومد سیاستای فرهنگیش خیلی مهمه، که وزیر ارشاد باز کی باشه.
یعنی ممکنه که خانوما بتونن اپرا بخونن تو ایران.
حالا خانوما که نه، ولی به هر صورت یه ذره وضع موسیقی شاید بتونه بهتر و شاید هم بدتر بشه، نمیدونیم. به هر صورت داشتی میگفتی.
آره به هر صورت آدما الان خیلی تو ایران در تباتاب، ایران و خارج از ایران در تباتاب اینا، آیا رأی بدیم آیا رأی ندیم،
به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم.
بالاخره این سوالایی که برای همه پیش میاد. برای همین تصمیم گرفتیم یه بخشی از برنامه این هفته رو به انتخابات اختصاص بدیم.
این هفته گفتیم که از چند تا از شنونده های برنامه نگاه تازه در مورد کارنامه آقای احمدی نژاد سوال کنیم.
درست. اول رفتیم سراغ ملیحه از سمنان،
از شنونده های پر و پاقرص برنامه که همیشه برای اونم ایمیل میزنه.
ملیحه جان، تو کارنامه آقای احمدی نژاد رو تو این 4 سال ریاست جمهوری چه شکلی ارزیابی میکنی؟ فکر میکنی برای جوونا چه کاری انجام داده؟
اولش گریم تا میگم احمدی نژاد حکومت کرد، چون حکومت رو کسی دیگه میکنه. دوم این که مهمترین جنبهش بودش که خیلی چیزا رو واسه اونایی که طرفداری میکردن از نظام های اسلامی، حکومت اسلامی، مشخص کرد. حالا کسی بودن که فکر میکردن نه، واقعا جمهوری اسلامی ایران با اهداف 30 سال پیشش، با اهدافی که موقع انقلاب باهاش بوده، با اون هدف های انقلاب کرده، فاصله گرفته. به این امیدم احمدی نژاد اومده که بتونه دو هدف نزدیک کنه. شاید هم شد، ولی خیلی وحشتناک بود. اون هدف های اولی که مثلا گشته ارشادی که هم میبینه الان تو خیابونا، بگم خیلی شدید نباشه اونطوری که اونا میخواستن، ولی باز هم خیلی به مردم فشار آورد. یا مثلا این شعاره که احمدی نژاد میداد بود درباره اسلاید و هولوکاست و نمیدونم اینجور چیزا، خیلی آسیب زد، چون اگه مثلا هم از طرف فاصله میگرفتیم باز به حفظ نظام بیشتر کمک میکرد.
از نظر اقتصادی و فرهنگی چطور بوده؟
اقتصادی که والا فکر کنم دیگه خودشون هم دارن میگن دیگه به چه بلایی دوچار شدن. ولی فرهنگی اگه منظورت مثلا نشریات و مطبوعات و فیلم و سینما باشه، که یه فیلم مجوز میگرفت بعد مثلا دو روز مونده به اکرانش ممنوع میشد، بالاخره میگفتن که صلاح نیست الان پخش بشه.
تو اگه همین الان بخوای بری رأی بدی به کی رأی میدی؟
نه الان رأی نمیدم.
یعنی فکر میکنی با رأی ندادن از بهتر میشه؟
بهتر نمیشه. اگه باور داشته باشیم که رأی ندادن هم نوعی رأی دادنه، خب من این گزینه رو انتخاب میکنم. رأی بدیم به کی؟ مثلا به قول خودشون 400 نفر نامزد شدن، حدود 90 خانومن که اونا 100 درصد رد صلاحیت میشن. خب میمونه حدود 350-60 نفر که از بین اینا واقعا 4-5 نفرشون خودشون معرفی میکنن که حالا ما اسمشون زیاد میشنویم، مثلا موسوی، کروبی یا رضایی یا خود همین احمدی نژاد. خب تو خیلی خزینه این 4 تا بگردیم و صالح‌ترینشون انتخاب کنیم. ملاک صالح بودن چیه؟ اینکه بخوای به تو کمک کنه یا به نظام. اگه بخوای بگیم به ما کمک میکنه، حتی اگه بهترین فرد هم باشه، همه اهدافش به هدف تو همخوان باشه، باستانی کسی اونجا نشسته و میگه نه. پس چی؟ اگه بخوای برای نظام هم برای بدیم که خب من علاقه ندارم برای حفظ نظام کاری انجام بدم، پس نتیجه گیری منطقیش اینه که واسه رأی نمیدم.
شنونده بعدی که رفتیم سراغش علی هست از خراسان جنوبی. علی آقا، شما کارنامه آقای احمدی نژاد رو چطوری ارزیابی میکنین؟
من کارنامه آقای احمدی نژاد رو در چند بخش نمی خلاصه کنم. اول از بعد سیاست خارجی، به نظر من آقای احمدی نژاد در مسئله سیاست خارجی رفتارشون به شکلی بود که ما در دنیا دشمنان زیادی پیدا کردیم، در صورتی که باید برای ارتباط حرکت میکردیم برای تنش صدایی، ولی رفتارشون به ما مشکل ساخت، از جمله پرونده هسته ای ما. ایشون به شکلی عمل کردن که تمام اعضای شورای حکام علیه ما رأی دادن و باعث شد که پرونده ما به شورای امنیت بره. خب این واقعا مشکل ساز برای ما دیگه، چون وقتی پرونده در شورای امنیت قرار بگیره، خب ببینید که قطعنامه‌های متعددی علیه ما صادر شد. خب این خب یه نکته ضعفی است، نظر من باید نمیذاشته این کار اتفاق بیفته.
فکر میکنی از نظر اقتصادی چه کارایی انجام دادن؟
از لحاظ اقتصادی از بزن، خب بحث اقتصادی الان تو منطقه ما الان آمدن، من الان دیدم بنای مثلا 36,000 تومان دارن تصمیم میکنن. خب توزیع پول توی جامعه به نظر من کار درستی نیست. ما یه زار مسئله داریم، از قدیم میگن بابا به جای اینکه دوتا ماهی بهش بدیم ماهیگیری یادش بده. بود احسان هم بسید شما تورم اگر نگاه بکنید بازار تورم واقعا 25% شده. من که یه منطقه کویری هستم، یه منطقه روستایی هستم، واقعا الان من یک کارمند تورم احساس میکنم.
شما اگه همین الان بخواید برین پای صندوق و رأی بدین به کی رأی میدین؟
من از جامعه میخوام. من به عنوان یک معلم تاریخ، تاریخ رو مطالعه کردم، همونطور که در انقلاب مشروطه مردم ما در از مشروطه حقیقی دفاع کردن، آخوند خراسانی، عبدالله مازندرانی، آتلا طباطبایی، آتلا بهبهانی، اینها واسطه از مشروطه دفاع کردن، واقعا الان همین کار انجام میدیم. آخه مخصوصا من یعنی میخوام که آهالی تبریز، رش، اصفهان یک بار دیگه در انتخابات 22/88 به پای صندوق های رای بیان و من واقعا افتخار میکنم اینا که یک بار دیگه اینا از اصلاحات و از انقلاب اسلامی که آزادی هست دفاع بکنم. من آقای موسوی رای میدم. باید به نظر من تمام ایرانیان، تمام کسانی که دلشون برای وطنشون میسوزه، آقای موسوی از من موسوی دفاع کنن.
بریم سراغ یکی دیگه از شنونده‌های پروپاقرص برنامه نگاه تازه، عقیق از شیراز.
آقای احمدی نژاد بکنم با این سخنرانی‌هایی که میکنه یه خورده طرز صحبت کردنه نیست که فرق داره با ریاست جمهوری قبلی، یعنی به قول خودش خواهد خیلی واضح و بدون پرده صحبت کنه، ولی خب نمیتونه اونجوری که باید منظورش رو بیان کنه و میاد کارا رو درست کنه، کارا رو خرابتر میکنه.
به نظرت سیاست‌های آقای احمدی نژاد چه تأثیری روی زندگی جوانا گذاشته؟
تا اون موقعی که آقای خاتمی بود یه خورده جوانای ایران بیشتر احساس آزادی میکردن، شاید هم زیاد فرقی نکرده، شاید اولین ریاست جمهوری بود که بعضی از زمینه‌ها رو تو حوزه‌های هنری آزادتر گذاشت، مثل سینما، حجاب یا کارهای فرهنگی دیگه، ولی خب آقای احمدی نژاد این کار رو نکرد. صحبت میکنه که جوانا باید آزادی داشته باشن، باید اینجور باشن اونجور باشن، ولی اون آزاد اون بگذر آزادی هم شاید که هنوز وجود داره از ریاست جمهوری آقای خاتمیه، نه آقای احمدی نژاد.
شما تو شیراز گشت ارشاد نداشتین؟ نه،
تو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اصلا نبود، ولی تو دوره ریاست آقای احمدی نژاد را بود، اوایلش مخصوصا.
خب عقیق خانم، تو الان اگه بخوای رأی بدی به کی رأی میدی؟
به هیچ کس. من هیچ موقع رأی ندادم، تا حالا اصلا رأی ندادم.
آخرین شنونده‌ای که رفتیم سراغش نسرین از جزیره قشم.
چه جای قشنگی هم هست.
خیلی. خب نسرین جان نظر تو چیه؟
نظر من شخصا مثبت بود. ایشون به جزیره قشم خیلی کمک کردن. وقتی به زلزله شد بام مسکن دادن و الان بخشیدن. خیلی ها خونه درست کردن و به ما خیلی کمک شد. خوب خیلی خوب رئیس جمهوری رو اداره کردن. و من خیلی شخصا خیلیتون راضی هستم، خیلی خیلی.
نسرین خانم شما خودت 16 سالته و نمیتونی رأی بدی، ولی اگه میتونستی به آقای احمدی نژاد رأی میدادی؟
بله حتما، چرا که نه.
اینم از برنامه این هفته تموم شد.
بالاخره نظرهای مختلفم شنیدیم،
از اپرا تا ریاست جمهوری.
بالاخره ببینیم رأی میدن یا رأی نمیدن.
آره، و ببینیم کی رئیس جمهور میشه. خیلی هفته‌های هیجان انگیزی رو ایران داره پشت سر میذاره.
دقیقاً.
برصد اگه هر نظر و پیشنهادی داری در مورد برنامه‌های ما، در مورد انتخابات، در مورد اپرا، میتونید با ما تماس بگیرید
با شماره 2042-02-21-12-41-14 یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به ایمیل
jawanan@radiofarda.com. برنامه این هفته هم با ترانه لاف در ولت، جریان زندگی، با صدای حاله عبقری به پایان میرسیم. Oh.
پایان برنامه هفتگی نگاه تازه رسیده ایم. به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. نظرها و پیشنهادهایتان را با ما در میان بگذارید و با روش‌های گوناگون هم می توانید با ما تماس بگیرید، با ایمیل، با پیامک و با پیامگیر رادیو فردا. به وبسایت هم که می توانید مراجعه کنید و در اینجا من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و خبرهایی که لحظاتی دیگر از همکارم حمید فاطمی خواهید شنید. شبتان خوش و آرام.